آقای اسدی سلام عرض میکنم حضور شما، ظهرتون بخیر باشه.
من هم به شما حمید عزیز و همچنین شنوندگان رادیوی شما سلام عرض میکنم، بهتون خسته نباشی میگم.
سلامت باشین، قربون شما، همه چی خوبه، مرتبه.
مرسی.
از آکسیون ها چه خبر؟ از برنامه های پناهجویی چه خبر؟
آره، این هفته پرکاری بود. خب ما روز پنجشنبه اینجا گردهمایی داشتیم در اعتراض به احکام سنگین برای زندانیان و در این حال در اعتراض به دختر آبی سحر خدایاری که خودشو به آتش کشید.
بله.
در اعتراض به اینکه بهش اجازه ندادن بره وارد میدان فوتبال بشه و در عوض به دادگاه احضارش میکنن و 6 ماه زندان بهش میدن و چاره جز اینکه خودشو به آتش بکشه نداره و الان به یک پدیده جهانی تبدیل شده.
بله، خبرش خیلی گسترده در تمام دنیا بازتاب پیدا کرد و امیدواریم که حالا این بازتاب بتونه مثبت باشه برای زنان کشورمون و همینطور آگاه‌تر بکنه مردان کشورمون رو که بتونن در این راه مبارزه بکنن و به حق خودشون برسن.
آره، مرسی. روز یک شنبه هم استکهلم بودم در یک مراسم خیلی بزرگ به مناسبت سی سال از ترور صدیق کمانگر و غلام کشاورز بنیانگذار فدراسیون سراسری پرندگان ایرانی بود. توی قبرس ترورش کرد جمهوری اسلامی و همچنین صدیق کمانگر از چهره های سرشناس جنبش کمونیستی ایران بود و در همان سال به دست تروریست جمهوری اسلامی ترور شد. در اون مراسم شرکت کردم، بسیار بسیار باشکوه بود. همسر هر دوشون اونجا بود، سخنرانی کردن و تعدادی از دوستان و یاران و کسانی که در اون دوران یار و همسنگر اونا بودن.
آقای اسدی، سوالات بسیاری رسیده در ارتباط با مشکلات پناهجویی. منتها قبل از اینکه شروع بکنم یه سوال خودم از شما پرسم که تغییر قوانین جدیدی صورت نگرفته در حالا معمولاً این وقتای سال یه سری قوانینی رو تصویب میکنن که از اول سال آینده بیاد بیرون و یا میاد بیرون و بعد سال مثلا ماه یونی اجرایی میشه. هنوز چیزی رو در ارتباط با قوانین پناهجویی اعلام نکردن.
من راستش از 2-3 روز پیش خیلی درگیر بودم، به همین خاطر خیلی احاطه ندارم روی اخبار این حداقل 2-3 روز گذشته، ولی تا اونجایی که من به یاد دارم نه، به جز اینکه در 19 ماه یولی توی همین رادیو صحبتش کردیم که قانون موقت پناهندگی سوئد که 3 سال قدرت اجرایی داشت دوباره 2 سال دیگه تمدید شد. اون چیزی که من باید دارم تو سوئد تغییراتی در این رابطه هست و در این حال جدیدن هم صحبت از این شده که 70% از میزان پذیرش پناهندگان در سوئد باید کاسته بشه. این پیشنهاد حزب مدرات سوئد هست و تقریباً تعدادی از احزاب دیگه موافق هستند و حزب سوری دموکراتنا گفتن اصلا پرونده پناهندگی رو باید در سوئد بست. چیزی که جدیدن هست اینا هستش و بسیار بسیار نگران کننده هست.
این تغییر وزیری که اتفاق افتاد در وزارت امور خارجه چه تأثیری میتونه داشته باشه در روند پناهنده پذیری؟ با توجه به اینکه وزیری که الان سر کار نشسته همون وزیری است که چند وقت پیش دولا شده، روسری پوشیده در کاخ ریاست جمهوری فکر کنم با روحانی ملاقات کردن.
تصورم این نیست با مثلا استعفای وزیر امور خارجه سوئد یا مثلا برکناری اون تغییری در سیاست دولت سوئد نسبت به پذیرش پناهندگان به وجود بیا. اساسا اون نه بر سر مسائل پناهندگی بلکه بر سر یک سری معادلات سیاسی هست صورت میگیره که مثلا دولت سوئد باش روبرو هست. باید میارم که روزهای 21 و 22 ماه گذشته وزیر خارجه ایران اومده بود، خود تظاهرات خیلی زیادی در شهر استکهلم صورت گرفت و بازتاب خیلی گسترده جهانی هم پیدا کرد. یکی از دوستان من در استکهلم یه نامه به وزارت خارجه برای نخست وزیر استفان لوون نوشته بود در این رابطه و اعتراض کرده بود که به هر حال اینا رو دعوت میکنین شما با وجود اینکه خودتون شاهد هستین، ناظر هستین، این همه اعدام، این همه شکنجه، این همه بازداشت، این همه برخورد زیر ضرب قرار گرفتن حقوق بشر و غیره، و اینکه بالاخره کسانی که میان اعتراض میکنن زیر پای اسب و سگ و پلیس له میشن مثلا در این رابطه. خب یه جواب گرفته بود، دو سه روز پیش جوابش رو من خوندم، بعضی واژه ها رو اشاره کرده بودن که به هر حال مسئله دیپلماسی، مسئله تنگه هرمز، مسئله بحران خاورمیانه است، دولت سوئد باید وظیفه خودش میدونه که مثلا زود در مقابل این مسائل عکس العمل بده، اگر ما اینا رو تحریم بکنیم دیگه هیچ راهی برای وارد شدن به این مسائل نداریم و این مسئله دیپلماتیک هست و کلا خودش رو نمیزنه به مثلا مسائلی که واقعا در عمق جامعه ایران اتفاق میفته و ما شاهدیم روزانه تعداد زیادی بازداشت میشن، تعداد زیادی احضار میشن و به زندانهای بسیار طولانی و احکام سنگین محکوم میشن و گذر میکنن. بنابراین میخوام بگم که استعفای وزیر خارجه سوئد بیشتر تحت تاثیر معادلاتی هست در منطقه صورت میگیره و دولت سوئد خودش رو درگیر در این معادلات میدونه و خودش رو دخالتگر در این معادلات میبینه و اختلافاتی هست بین خودشون، بین دولت سوئد و اینکه به جمهوری اسلامی اساسا چگونه باید برخورد بکنه. دولتی مثل سوئد که مثلا 100 سال هست پدیده مثل اعدام توی این جامعه صورت نمیگیره، زندانی سیاسی وجود نداره، مثلا کسی بخاطر مخالفتش با دولت دستگیر نمیشه. بالاخره یه دموکراسی هست، یه آزادی هست، یه آزادی بیان هست، یه آزادی قلم وجود داره، آزادی به هر حال فردی و انفرادی وجود داره و چیکار چجوره میتونه مثلا دولت سوئد همچین کسی. بالاخره دعوایی شد بین دولت و بین مقامات و بین احزاب هم اختلاف بود سر این که خبرنگار سوئدی توی تلویزیون سوئد گفت نمیشه این کاری مثلا اینو نیارن یا دعوت نکنن مثلا به سوئد، این جنجال رو به دنبال نداشته باشه و این چهره رو مثلا سوئد به بیرون نشون نده. خب بالاخره مردم ایران هم مهمن، مردم ایران که هر خانواده ای، هر فردی اگر نگاه بکنین یه ضربه ای از این جمهوری اسلامی خونده، یا برادرش، یا همسرش، یا پدرش، یا بستگانش، به هر حال یکی از این خانواده رو توی جمهوری اسلامی به یه دلایل معین از دست داده و این جامعه زخمی هست و این حکومت این جامعه رو زخمی کرده عمیقا، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ اجتماعی تخریب کرده و هم به لحاظ سیاسی بالاخره سرکوب وجود داشته، تحزب و تشکل وجود نداشته، اجازه اعتصاب و تظاهرات و روزنامه و تشکیل احزاب وجود نداشته و مجمع اینا. خب وقتی میبینن این قدم گسترده ایرانی ها بالاخره اعتراض میکنن، خب بحرانی رو به وجود میاره حتما در دستگاه حاکمه مثلا سوئد و به نظر من استعفای اون تحت تاثیر همین معادلاتی هست که به حال خود سوئد خودش رو درش درگیر میدونه.
اگه خاطرتون باشه چند وقت پیش در ارتباط با پناهجویانی که بعد از اقامت به ایران برمیگردن، مسافرت میکنن، میرن و این راه رو باز میکنن برای خودشون که بتونن برن ایران و بیان و خب از زیر نظر اداره مهاجرت هم پنهان نمیمونه این موضوع و خب شرایط رو سخت‌تر میکنه برای پناهجویانی که همچنان در پروسه پناهندگی به سر میبرن و خب وقتی همچین اتفاقاتی میفته هم جامعه پناهجویی رو دلسرد میکنن و هم اداره مهاجرت رو مصممتر برای اینکه پاسخ منفی بده. فیما در بین این سوالهایی که میرسه دوستی پیام دادن و نوشتن که سلام و وقت بخیر، ممنونم برای رادیو خوبتون و برنامه آقای اسداللهی. البته شما رو اسدی خطاب نکردن، فرقی نمی‌کنه.
بعضیا میگن آقای عبداللهی باشه.
آره اصلا تفاوتی نمی‌کنه. این هفته در مورد ایرانی‌هایی که ایران میرن با پاسپورت سوئدی، اونم بعد از پناهنده شدن صحبت کردیم. چند وقت پیش صحبت کرده بودیم راجبش. چون فینگلیش نوشتن من مجبورم که همچین مقطع
خیلی سخت.
آره. من نمیدونم اما امکانش هست یا یک کمپین راه بندازیم و امضا جمع کنیم با این مضمون که تا قبل از آزادی ایران نخواهم رفت، در راستای حمایت از پناهنده ها، که یک کمپینی مثلا تشکیل بشه و اعتراضی صورت بگیره و در واقع یک جورایی رفت آمده به ایران رو برای افرادی که با پرونده پناهجویی سیاسی اینجا پناهندگی گرفتن و پاسپورت سوئدی گرفتن جلوشون رو بگیریم که نتونن به ایران مسافرت میکنیم. چون یه موقع هستش که مثلا یه نفر مهاجرت کرده، از طریق پیوستن به خانوادهش اومده، خب حرجی بهش نیست، دوست داره بره ایران بیاد، اصلا رفت آمد داشته باشه، مشکل سیاسی هم نداره در ایران، اصلا کاری به این موضوعات هم نداره. توی این کاتگوری یا این بخش از ماجرا قرار نمیگیره. ولی وقتی پناهجوی میاد به شهر، به کشور سوئد، تقاضای پناهندگی میکنه، اونم پناهندگی سیاسی، و اعلام میکنه که آقا من در کشورم جونم در خطره، و بالاخره با هر گرفتاری هست ثابت میکنه این موضوع رو به اداره مهاجرت و بعد اقامتش رو میگیره، مدت کوتاهی ثبت میکنه و بعد از اون پاسپورت سوئدیش رو میگیره، دیگه همه در واقع هفخان رستم رو اینجا رد کرده و دیگه مانعی سر راهش احساس نمیکنه برای اینکه ایران بره و بیاد. حالا از طریق ترکیه یا از طریق مراجعه به سفارت ایران میره پاسپورتش رو میگیره و میره و خلاصه اداره مهاجرت هم از این قضیه مطلع میشه. اینی که ایشون یه پیشنهادی دادن که حالا با توجه به کشورهای دیگه‌ای که همچین قوانین مشابهی دارن، مثل نروژ، مثل آلمان، که قوانین رو دارن در این راستا در واقع تثبیت میکنن، به ثبت میرسونن این قوانین رو، اینجا در سوئد نمیشه با اعتراض و کمپین، تشکیل دادن کمپین و اینها، یه همچین کاری را انداخت به نظر آقای اسدی؟
من شخصا موافق هیچ وقت چنین کمپینی نبودم و حتی مثلا باعث کردن بحثش در رسانه ها هم نیستم. دلیل خیلی زیادی دارم. من سالها سال، یعنی از روزی که این سازمان تشکیل شده و من بعد از 2 سال از تشکیلش به این سازمان میپیوندم، هیچ وقت به یاد ندارم که ما مثلا در این رابطه مستقیما پناهندگانی که بعد از اقامتشون برمیگردن به ایران مورد خطاب قرار گرفت داده باشیم، یا مثلا سرزنش کرده باشیم، یا اینکه مانعی درست کنیم، یا اینکه تبلیغاتی را بیندازیم که این کار صورت نگیره. و الان هم در مقابل همچین سوالی میخوام همینو بگم که خب چه کسی میتونه میزان پناهندگانی که به دلایل امنیتی، سیاسی، مذهبی و غیره اقامت میگیرن و برمیگردن به ایران، و وقتی دولت سوئد خودش مثلا دخالتی تو این رابطه نداره، به افرادم اجازه اقامت داده و بعدش هم برمیگردن ایران، خب اینجوری نیست که گویا دولت‌های اروپایی از جمله دولت سوئد خبر نداره که مثلا آدم ها مثلا ممکنه مثل من و شما هر روز دونه دونه اینا رو نبینه، کیا میرن کیا میان، ولی در مجموع میدونه که خیلی از پناهندگان که اینجا اقامت گرفتن، شاید به دلایل سیاسی، شاید به دلایل امنیتی و غیره، و بالاخره برگشتن یه زمانی به ایران. و ما اگر مثلا این کار رو بکنیم، باید جنگی رو در میان ایرانیان مثلا شروع بکنیم. سروتا نداره، آیندهی نداره، انتهایی نداره، فقط میتونه درگیری میان ایرانیان رو مثلا بیشتر بکنه، دامن بزنه به یک نوع بیعتمادی در سراسر خارج کشور و داخل کشور سر همین. فردا پناهندگان دیگه ای که میان از این همه ناهنجاری و انفجار اجتماعی که تو ایران وجود داره میان میخوان یه جایی کشوری اقامت بگیرن، بعد ما اینا رو به جنگ ایران برم بگیم توی از ایران اومدی الان میخوای اقامت بگیری، فردا نباید برگردی ایران. میگه بابا ولم کن، 40 سال تو این جامعه میزنن تو سرم، من یه سوراخ پیدا کردم امروز خودم رو توش جا بدم، امنیت داشته باشم، زن و بچه امنیت داشته باشم، تو اومدی از این ور میکوبی تو سر من، این زندگی هم از من حرام میکنین، این زندگی هم به من تنگ میکنین. خب من میگم چرا باید این کارو بکنیم؟ چرا باید این کارو بکنیم؟ به جای اینکه مثلا بیفتیم به جون پناهندگان، چرا همه ما مشتمونو گره نکنیم و یه صف عظیم تشکیل ندیم، تمام خشممونو علی جمهوری اسلامی به کار بگیریم؟
دقیقا،
یعنی این راهشه. این راهش نیست من به خانواده که الان میاد تمام زندگیشو فروخته برای اینکه خودشون نجات بده، برای اینکه آینده درستی برای خودش نمیبینه، اصلا چیزی که آینده که برای خودش ترسیم میکنه برای اون جامعه تجربه تاریکه، جنگه، ناامنیه، ناامنیه بیشتره، چه میدونم، فقر اقتصادیه، فلاکته، اومده اینجا پناه بگیره. من از بهش بگم اگر اقامت گرفتی، اگر اومدی پیش من، اگر فردا اومدی تو تظاهرات، اگر به خاطر عکسی که تو این تظاهرات تو گرفتی حق نداری برگردی ایران، من میگم جز این که یک دعوایی رو رمی اندازیم در به وسعت خارج کشور در میان ایرانیان، هیچ نفعی برای ما به وجود نمیاره، هیچ نفعی. کما این که این دولت هر وقت ببینن به نیروی کار احتیاج دارن، به نیروی انسانی احتیاج دارن و همین الان احتیاج دارن، کاری به این ندارن. به پناهندگان خیلی زود اقامت میدن، جا بهشون میدن، امکانات بهشون میدن و سر کارو درسو تحصیل میبرنشون.
طبیعتا این قضیه خیلی تاثیرگذاره، نیاز به نیروی کار خیلی تاثیرگذاره تر روند در گرفتن پناهجو. سوال بعدی. با سلام خدمت شما و آقای اسدی عزیز، ما در ماه مای من و همسرم اینترویو شدیم و در یک جلسه تمام شد و پروتکل برای ما فرستاده شد و بعد با وکیل پروتکل چک شد و وکیل هم لایحه خودش را گذاشت روی پرونده. الان که منتظر جواب هستیم، دوباره ما رو خواستن برای اینترویو. به نظر شما چه دلیلی میتونه داشته باشه که بعد از بستن پروتکل دوباره ما رو خواستن؟ ازتون خواهش میکنم که جوابمون رو بدین. خیلی ممنون از لطفتون و برنامه خوبتون.
مرسی. به نظر من بسیار بسیار طبیعیه برای کسی که مثل من که سالهای سال مثلا تجربه این چیز رو دارم، خیلی خیلی طبیعیه. حتی نه یک بار، ممکن دو بار دیگرم حتی ببرنش، بازم طبیعیه. تجربه من اینو میگه که بسیاری از این پرونده ها علی رغم این که اون مسئولی که اون روز اون پروتکل رو تهیه میکنه و تنظیم میکنه با یک پناهجو با حضور وکیل، ممکنه همون لحظه به نظرش برسه که این پرونده کافی هست اینجا، این مصاحبه، ولی بعدن وقتی میره میخونه به نظرش میاد که باید سوالات دیگه ای مطرح کنه.
نشانه بدی نیست اتفاقا.
نشانه بدی نیست اتفاقا، نشانه مثبتی هست. یعنی قطعا بد نیست، قطعا مثبته. یعنی تو مثلا اون نخواسته به همون میزان سوالاتی که مثلا پرسیده و پروتکل رو تنظیم کرده و بسته اکتفا بکنه، چون فردا باید ببره پیش دو نفر دیگر هم اونو بخونن با هم تصمیم بگیرن. در نتیجه میخواد یه تصمیم عادلانه تری، حتی اگر منفی هم باشه این تصمیم، بالاخره یه تصمیم عادلانه تری در این رابطه به طور فردی گرفته بشه. بنابراین ناروشنی ها، ابهامات، سوالاتی هست باید مثلا بیشتر پرسیده بشه، بیشتر روشن بشه، بعضی چیزها رو باید عمیق‌تر توضیح بده، بعضی چیزها معنیش نامفهومه باید مفهوم پیدا بکنه و اینا هست. به خاطر همین هم مثلا دو بار و سه بار یهو دیدی میبرن دوباره برای مصاحبه. بنابراین هیچ نگران این نباشه. اتفاقا تعداد پناهجویانی که من تجربه دارم که 3 بار و 4 بار حتی مصاحبه شدن همیشه مثبت بوده و همیشه بیشترینشون جواب مثبت گرفتن نهایتا. بنابراین جای نگرانی نیست به نظرم.
سوال بعدی این که سلام آقای شجاع، وقت بخیر، امیدوارم خوب و خوش باشی و یک سلام گرم هم خدمت آقای اسدی عزیز. من قبلا هم به شما پیام داده بودم، متاسفانه از بابت پناهندگی 3 تا ردی گرفتم، برای کاری اقدام کردم و این هم رد شد. من حدود 3 ساله که حقوق دارم کار ثابت، ولی با تاسف کارم مورد قبول اداره مهاجرت نشد. با کمک صاحب کارم تونستم مجوز نگهداری از گاو و گوسفند بگیرم و چند تایی هم گاو و گوسفند خریدم و نگهداری میکنم. محل زندگی من جایی برای نگهداری حیوانات هست، مشکلی ندارم. سوال من این بود که البته هنوز مجوز کاری بنده رو لغو نکردن، آیا با نگهداری گاو و گوسفند امکانش هست؟ یعنی تاسیس شرکت احیانا منظورشونه، این که فقط گاو و گوسفند آدم نگهداره که دلیل میشه. کمکی به بنده میشه؟ من با خانواده و 3 فرزند در اینجا هستم. ممنون از راهنمایی شما پیشاپیش.
حقیقتش خب بستگی داره، اینکه مثلا دوره پناهنده بودن، جواب رد گرفتن، بعد اقدام کردن از راه کار و اقامتش از طریق کار پذیرفته نشده، خب لابد سوراخی توی این مسئله کاری وجود داشته از نظر قانونی و نخواستن این بهش اقامت بدن. حتما کمبودی وجود داشته دیگه، چون خیلی توی این رادیو سر مثلا اقامتکاری بویژه برای پناهجویان صحبت کردیم که چه شرایطی رو یک پناهجو باید مثلا داشته باشه که میتونه اقامتکاری بگیره. خب به این معنا نیست که هر پناهجوی اقامتش رو برد روی مسئله کاری حتما جواب مثبت میگیره، نه اینجوری نیست، خیلی چیزای دیگه هست روی مثلا درخواست پناهندگیش وارد نمیشه، ولی وقتی درخواست اقامت کاری میشه اون موقع معادلات دیگه ای عمل میکنه، به ویژه مثلا داشتن پاسپورت معتبر، روشن بودن هویتش به طور کامل، مدرک کامل هویتی و اینکه بالاخره اون کار حقوق کافی دریافت میکنه، بیمه رد میکنه، مالیات میپردازه، مثلا صاحب کارش مثلا حقوق کافی براش میپردازه، اونو مثلا همش دنبال میکنن ببینن مثلا مشکلی توی این نیست، مشکل قانونی توی این نیست، همه این چیزا رو میسنجن، بعد مثلا میکنن ببینن خب این کیس کاری مثلا با معیارهای کاری برای پناهندگان همخوانی نداره و بیان جواب راد بگیرن. الان شرکت جدیدی به قول شما گاو گوسفند مثلا تشکیل داده یا تأسیس کرده، میتونه مسمار ثمر باشه، میتونه مثلا، ولی بعد این چیزه، این کمبودهی که من بعضم گفتم
به طور مثال درآمد مکفی و درآمد کافی برای گذران زندگی خودش و خانوادهش، حتی 3 فرزندش وجود داشته باشه کسی که شرکت ثبت میکنه.
دقیقا، یعنی این خیلی خیلی میتونه مثلا مسمار ثمر واقع بشه برای کسی که شرکتی تأسیس کرده که بقیه افراد خانوادهش و خودش تمام مزایا و هزینه زندگیشون رو از طریق این شرکت میتونن مثلا تأمین بکنن و نیازی به دولت و پولی که مثلا خزانه دولت بیا ندارن، به احتمال زیاد مدارک و ایناشون هم خیلی مهمه، مثلا بچه هاش اگه پاسپورت دارن پاسپورتشون باید معتبر باشه، خانمش همینجوری، خودش همینجوری، برحال خیلی مسئله دیگه ای که من الان نمیتونم واردش بشم، چون این پرونده آدم وقتی خیلی دقیق میتونه مثلا بررسی بکنه که خود پرونده رو خونده باشه و خود استدلال اداره مهاجرت رو دیده باشه، استدلال دادگاه رو دیده باشه، چرا مثلا اقامت کاری اینا و به چه دلیل رد میشه و الان که 6 شرکت تأسیس کرده، این شرکت معنا و مفهوم عملی به طور واقعی داره یا نداره. مثلا اگر رفتن بازرسی کردن این شرکتی که الان گفت مثلا وجود داره یا نه، روی کاغذ هست، خب خیلی شرکت های اینجوری رو من دیدم، مثلا روی کاغذ بوده، رفتن تحقیق کردن اصلا هیچی از این شرکت وجود نداره. بنابراین این مسائلی هست که چون من دقیق در جریانش نیستم نمیتونم مثلا زر نظر بکنم، ولی بعد اگر در این چارچوب باشه شاید همین تأسیس شرکت تأثیری در گرفتن اقامت دائم برای اونا داشته باشه.
سوال بعدی به صورت مکالمه ای هست. نوشتن که سلام وقت بخیر، سوالی از حضورتان داشتم، پاسخ دادم که در خدمتم. نوشتن ببخشید من ایران هستم، میخواستم بدونم با توجه به وضعیتم شرایط پناهندگی سیاسی در سوئد را دارم. من پاسخ دادم سوالتون رو مطرح کنین. نوشتن من نظامی بازنشسته هستم، سابقه زندانی بودن سیاسی هم دارم. نوشتم که میپرسم آیا کسی که بازنشسته است در حال حاضر و سابقه زندانی سیاسی هم داره اگر بیاد خودش رو معرفی بکنه به عنوان پناهجوی سیاسی آیا پذیرفته میشه یا خیر؟
خب فقط اگر اشارش به این باشه که قبلا نظامی بوده و الان هم بازنشستش کافی نیست برای کسی که مثلا کسی که ممکنه 10 سال هم تو زندان بوده باشه، واقعا بعضم کافی نیست حتی برای پناهندگیش،
چون تموم شده دیگه، جرمشو کشیده دیگه، کارش نداره.
اولین چیزی که میره روی میز زیاد در مقابلش قرار میگیره این که خب بالاخره تو آزاد شدی، تمام 10 سال تو کشیدی، 6 سال زندان بودی، یه هرچی، الان چی؟ مگر اینکه واقعا ثابت کنه که دوباره تحت پیگرد بوده برای اینکه دستگیرش کنن، دیگه نمیخواست 20 سال دیگه، 10 سال دیگه، 2 سال دیگه بره توی زندان. مگر اینو بتونه ثابت کنه. اگر نه واقعا سابقه زندان الان در حال حاضر فقط سابقه زندان، اونم بالاخره زندانش پایان پیدا کرده و آزادش کردن، دلیلی برای پناهندگی نمیتونه باشه. از نظر اداره مهاجرت میگم، نه از نظر خودم. منظورم
سوال بعدی این که نوشتن که البته قبلا هم سوال داشتن که پاسخ دادیم به سوال قبلیشون. سوال بعدیشون که نوشتن سلام وقتتون بخیر برادر، میبخشید مجددا مزاحمتون شدم، یه سوال داشتم از خدمتتون، زبان انگلیسی در سوئد به دردمون میخوره یا نه؟ پدر من همیشه میگفتش که کسی که یک زبان میدونه یک نفره، کسی که دو زبان میدونه دو نفره. بنابراین هر تعداد بیشتر زبان بدونه آدم همه جا به دردش میخوره.
تو سوئد بیشتر مثلا زبان انگلیسی تو سوئد خیلی بیشتر به درد میخوره تا کشوری مثل فرانسه و آلمان. 100% اینجوریه. سوئدیا مشکلی ندارن با اینکه با کسی که زبان انگلیسی مثلا حرف میزنه حرف بزنن، ولی برای اینکه مثلا بخواد تو این جامعه زندگی بکنه به زبان سوئدی نیاز دار، یعنی حتما باید بکنه، ولی تو مرحله اولیه خیلی کمکش میکنه. همین.
سوال بعدی نوشتن سلام وقتتون بخیر، ما زوج هستیم که میخوایم از طریق ویزای فرانسه بیایم سوئد، اون 6 ماه هم صبر میکنیم برای اینکه دابلین نشیم، اما به نظر شما دلیل پناهندگی رو چی بدیم؟ ما نمیدونیم بهتره بگیم لایک یا مسیحی، اصلا لازمه بگیم وابسته مذهب خاصی هستیم یا خیر؟ دومی که و اگر اینها اعلام بشه ایران چطور مطلع میشه از دلایل پرونده ما؟ من نوشتم براشون که میپرسم. نوشتن که بی زحمت اینم بپرسید در مدتی که به صورت سیاه هستیم همون 6 ماه کار آزاد میتونیم انجام بدیم؟ خب ما عکاس و فیلمبردار هستیم و کار هنری انجام میدیم و خودم هم مهندس عمران هستم، اجازه کار داریم و کار کردن مزیتی برای اقامت حساب میشه؟ ببخشید خیلی مزاحم شدم. خیلی سوالا رو همه چی رو میخوان از اول توضیح بدیم براش.
آره خب راستش خب این 6 ماه اونا عملا نمیتونن کار، مگر اینکه کار سیاهی باشه. خب کار سیاه کردن هم تو این جامعه خطر داره. من فکر نمی کنم کسی اونا رو استخدام بکنه تو دوره 6 ماه، چون ثبت نام نشدن توی سوئد، هیچ کارت شناسایی ندارن، هیچ مجوزی ندارن. بنابراین یه کارفرما میترسه همچین کسی رو استخدام بکنه، فردا مثلا بفهمن، برای اون ضرر زیادی میکنه بابت این موضوع. بنابراین اینا فقط در زمانی میتونن کار کنن که خودشون رو معرفی کردن، ثبت نام شدن و اجازه کار دریافت کنن. اجازه کارم به خیلی میدن به شرطی که مدارک هویتشون کافی باشه. نکته دیگه توی سوال اینا بود
در ارتباط با کار سوال کردن و در ارتباط با کلیت کیسشون هم سوال کردن که خب اصولا من فکر میکنم در ارتباط با کلیت کیس رادیو نمیتونه کمکی بکنه.
من فقط میتونم بگم که ببین آدم هایی که میان درخص پرهندگی میکنن باید دلیل داشته باشن، یعنی دلیلی یا بر مبنای مذهب یا بر مبنای این که با یک تشکیلاتی، با یک حزبی، با یک جریان سیاسی که فعالیت‌هاشون در داخل ایران غیر قانونی هست
و لو رفته
مثلا این باشه، یا مثلا خدا نباور رده مثلا گفت لایق. خب من میگم لایق بودن اونم نگاه میکنن، خب فقط این که خودش مثلا اعتقادشو نسبت به خدا از دست داده کافی نیست، میخواد ببینه این اعتقاد از دست دادش و نسبت به وجود خدا هیچ جایی تبلیغ کرده، توی رسانه باستاب پیدا کرده، توی مجامع عمومی رفته مثلا سخنرانی بکنه، از بی خدایی بگه، از عدم اعتماد به وجود خدا و اینا صحبت بکنه. همه چیز مثل همینه، مسیحی هم باشه همین، ببینن به خاطر مسیحیت تحت پیگرد بوده تو ایران یا نه، به خاطر کار تشکیلاتی تحت پیگرد بوده یا نه، به خاطر دفاع از زندانیان مثلا تحت پیگرد بوده یا نه، به خاطر کتابی که منتشر کرده مثلا غیر قانونی به نظر میاد برای دولت جمهوری اسلامی مثلا کار اینجوری کرده یا نه، یا روزنامه‌نگار خلاف جریانی بوده مثلا، باید کاری کرده باشه که مثلا تحت پیگرد قرار بگیری، یعنی باید ثابت کنه به خاطر فعالیت این نوع فعالیت تحت پیگرد قرار گرفته، باید ثابتم بکنه، دلایلم داشته باشه، باید بتونه دلیلم قشنگ توضیح بده، این کارمند دولت رو متوجه کنه. اگر نه صرف این ما نمیتونیم اینجا بگیم این دلایل خوبه اون دلایل خوب نیست، تو دلایل تو اگر بیان کنیم خب من اشکالات اینه که من نمیتونم اینجوری بگم، تو باید بالاخره دلیل پناهندگی داشته باشی بر مبنای این معیارهایی که در سازمان ملل و در دولت‌های اروپایی وجود داره، باید اون معیارها رو زیر یکی از این معیارها مذهب، عضویت در یک حزب سیاسی و
به هر دلیلی که
نجات
آره هر چیزی که منجر به این شده باشه شما جونت، امنیت در کشوری که داری زندگی میکنی به خطر افتاده باشه. شنونده ای در خط ارتباط داریم، درود بر شما، صدای شما روی خط هست.
اکبرم سلام.
سلام اکبر جان، حال شما چطوره؟
اکبر خوبی شما؟
بابان تو خیلی ممنون،
در خدمتیم.
خدمت از ماست. من چیز خاصی نمیخواستم بگم، فقط میخواستم به آقای اسدی احسن بگم. این هوشیاری در ارتباط با اون مسئلهی که یه شنوندهی نوشته بود که اعتراض بکنیم اونایی که میرن ایران، چون که عنوان یک فرد سیاسی هوشیاری خیلی مهمه که آدم در ارتباط با هر موضوعی تمام جوانب رو در نظر بگیره، و صحبت‌های آقای اسدی در ارتباط با این موضوع خیلی واسه من جالب بود و گفتم که باید زنگ بزنم و یه تشکر ویژه ازش بکنم. اینا با اینکه من خودم الان 12 سالی هست شلو اکسیلم و رو همین حساب بذاریم به عهده مردم و وجدان خودشون، اونایی که از این کارا میکنن، اینه که عنوان یک فرد سیاسی نباید تو این مسائل دخالت بکنیم، به جز این که قول آقای اسدی درگیری ایجاد کنیم و تفرقه ایجاد کنیم سودی دیگه ای نداره. خیلی ممنون، قربانت.
خیلی ممنون،
تشکر.
مرسی.
بله، عرض به حضور شما که من باید حتما این تلفن هامون رو تنظیم بکنم، یه خورده ای صدای ناموزونی داره. عرض به خدمتتون که سوال ها همچنان هست ولی فرصت ما رو به پایانه. دو سه تا سوال فقط، پیامی که امروز توسط یکی از دوستانی که سوال فرستاده بودن قبلا من به شما پیامی دادن که من این رو عیناً میخونم و بعدم برنامه امروز رو به پایان میبریم، بقیه سوالات رو میذاریم برای هفته های بعدی، همچنان میپرسیم از شما. درود بر شما و عرض ارادت به شما و جناب اسدی و برنامه بسیار خوبتون. امیدوارم همیشه و هر جا که هستید موفق و پیروز باشید و در هدفی که دارین موفقیت های زیادی را کسب نمایید. بنده با راهنمایی شما و جواب سوالاتم توسط جناب اسدی دوبلین نشدم و بسیار اینترویو خوبی داشتم. خواستم از شما و برنامه خوبتون و جناب اسدی عزیز تشکر کنم. این امروز صبح این پیام به دست من رسید و حقیقتا اینقدر انرژی به من داد این پیام که در واقع ما رو مصممتر بکنه در این راهی که با همدیگه با آقای اسدی شروع کردیم و خب خیلی واقعا باعث افتخاره که بتونیم حداقل یک نفر رو از این وادی به وادی اقامتداران نزدیک بکنیم.
من تا همین جاش تبریک میگم واقعا. خب همین دوبلین خودش دو سال طرفو مثلا
عقب میندازه.
هیچه، تا دو سال بعد میرفت زندگی مخفی میکرد، از هیچ جای نه کمک هزینه میگرفت نه کاری میتونست پیدا بکنه، هیچی، اصلا زندگی فلکت بری پیدا میکردن. به همین خاطر هنوز اقامت هم نگرفتن. تبریک میگم،
بازم تبریک لازم.
امیدوارم که در آینده هم بتونن اقامت بگیرن، ولی اینو ما به وسعت اروپا هر روز باش درگیر هستیم و هر روز گرهی از مشکلات آدمای خیلی زیادی باز میکنیم و در بزرگی براشون باز میکنیم. و خوشحالم که من در 30 سال گذشته تونستم تو این زمین ها خیلی زیاد کار کنم. خوشحالم که تو هم به همکار من تبدیل شدی.
خواهش میکنم. عرض به حضور شما که آقای اسدی عزیز، ممنونم از تو به خاطر شرکت در برنامه امروز. من میخوام هفته آینده علاوه بر این که تعدادی سوال از شما میپرسیم، در ارتباط با کشور ترکیه مخصوصا به صورت خاص توضیحات بیشتری بدیم، چرا که پناهجویان ترکیه همکنون در سردرگمی بسیاری به سر میبرند، چون نه یونی دیگه دارن، پلیس ترکیه هم همکاری نمیکنه و تعداد این پناهجویانی که در ترکیه هستن روز به روز داره زیاد میشه و خیلی شرایط هم براشون برای زندگی کردن اونجا سخت هست. و امیدوارم که بتونیم با توضیحاتی که ابی اسدی میده به این دوستان پناهجو در ترکیه در این زمینه هم موفق بشیم. و اگر سوالی داشتین میتونین با شماره، در واقع اگر خارج از سوئد هستید، 2046-7222-620 از طریق تلگرام، واتساپ و یا هر گونه از این اپلیکیشن های موجود در گوشی های هوشمندتون استفاده بکنید و سوالات خودتون رو بدون دروسی بپرسید. تا اونجایی که من توان داشته باشم در خدمت شما هستیم و میدونم که آقای اسدی هم که اصلا دغدغه این کار رو داره و سالیانی هست که در این زمینه زحمت میکشه و به شما پناهجویان خدمت میکنه.
خیلی ممنون. من هم به شما خسته نباشی میگم و همچنین روزا و ساعت خوبی برای همه شنوندگان عزیز آرزو میکنم و ممنون از آقای اکبر که به هر حال این مسئله برش مهم بود. من واقعا سال هاست یادم از هر جای این پدیده مطرح شده باش مخالفت کردم و هر جا گفتن پناهندگان سیاسی و غیر سیاسی بازم وایسادم در مقابلشون، گفتم من هیچ پناهنده ایرانی تقسیم نمی کنم که این یکی حق داره اون یکی نداره. و به خاطر تعلقات مذهبی و تشکیلاتی و سیاسی هم هیچ وقت این کارو نکردم، یعنی پناهندگانو مثل پناهندگان ایرانی نگاه کردیم و مثل پناهندگان ایرانی بهشون کمک کردیم، مستقل از اینکه چه باوری دارن، به چه تشکیلات و سازمانی تعلق دارن و یا به چه مذهبی تعلق دارن و یا اصلا مذهب ندارن. بنابراین امیدوارم
همه و همیشه ما... هم این حمایت ها رو میکنین، فرقی هم نمیکنه. دست شما هم درد نکنه. خیلی ممنونم.